کار نکردم. اما یک راننده تاکسی قبل از اینکه راننده تاکسی بشه رفته اون فرایند رو طی کرده، تاییدیه‌های لازم رو از مراکز قانونی گرفته و سلامت جسمی و روحیش تایید شده و اومد راننده شده. اما اینکه الان شرایط فراهم بشه که قیمت هم مناسب سازی بشه، من عرض کردم اینا اگه بیان زیر مجموعه تاکسی را میکار کنن فقط اون شرایط راننده ها بررسی میشه، قیمت ها اصلا تاکسیرانه کاری با قیمت نداره، همون شرکت اینترنتی به همون سبک و سیاق کار بکنن. ضمن اینکه از دو سه تا امتیاز تاکسیرانی هم میتونن استفاده کنن، تو طرح ترافیک بیان عرض کردم از تعاونی تاکسیرانی خدمات بگیرن، اما باز مثل اینترنتی یا همون شرکت کارپینو که اینترنتی کار میکنه خدمات به مردم بدن، به قیمت پایین هم بدن، اتفاقا خیلی خوب هم هست. ما اون بحثی که با این عزیزان داریم میگیم آقا این رانندگی شما جذبش کردی داره تو شهر فعالیت میکنه و قیمت خوب هم میگیره خیلی خوبه، اما این فرد رو آیا به عنوان یک راننده تو شهر تهران به عنوان کسی که داره مردم خدمات میده بررسی ها روش انجام شده یا نشده؟ من میترسم از اینکه یک اتفاقی تو همین راننده ها به وجود داد بعد فردا مردم و مسئولین مطالبه کنن آقا این راننده درسته قیمت پایین میگرفته، درسته اینترنتی، درسته مسیرش پایش میشده، اما خود شخصشو کی بررسی کرده که الان داره با مردم ارتباط
گرفته؟ البته جناب قناتی ببخشید وقتمون محدوده، فقط من یه نکته به نظرم رسید از خدمتون بپرسم. خب ما از حقم نمیتونیم بگذاریم. خب رانندگان تاکسی عزیزمون در سطح شهر تهران و دیگر نقاط زحمات زیادی میشن و به طبع انتظار دارن با هزینه هایی که هم برای خودروشون دارن و هم هزینه هایی که خب خود تاکسی رانی ازشون اخذ میکنه بتونن درآمد خوبی داشته باشن و به طب از این فعالیت مسافربرهای اینترنتی هم ناراحت هستن. حالا این دغدغه و این نگرانی در حقیقت هست، این مسافربرهای اینترنتی میان زیر نظر تاکسیرانی، زیر نظر شهرداری و به طب همون
آژانس‌ها زیر نظر شهرداری هستن، ما هیچ تصرفی تو قیمت آژانس‌ها نداریم.
ولی خب از اون طرف
کمتر بگیره میتونه بیشتر بگیره
جناب قناعتی، ولی از اون طرف خب خود رانندگان تاکسی قریب به اتفاقشون معتقدن که مثلا میگن ما ماهی یک بار باید این مقدار به شهرداری پول بدیم، این هزینه هامونه. خب دقیقا همین هزینه ها سرریز میشه روی این مسافربرهای اینترنتی، اونا هم کرایه‌شون رو میبرن بالا. یعنی نه اینکه شهرداری اینا رو ملزم کنه حالا شما باید کرایه‌تون ببری بالا،
نه کرایه رو شهرداری نمیگیره، شرکت هایی که با شهرداری دارن کار میکنن،
بله،
شرکت های به اصطلاح دفاتری دارن که برای هزینه مدیریت اون دفاترشون از راننده ها یه مبلغی رو به هر حال مشخص شده میگیرن. این شرکت های اینترنتی هم راننده ای که داره برای مثلا اسنپ یا تپسی خدمات میده اونم یه مبلغ داره به شرکت میده، نیستش که اونا مبلغ ندن، حالا اونا به این شکلی پرداخت میکنن، اینا هم به این شکلی دیگه به شرکت هاشون.
حالا انشالله امیدواریم که این مبلغه کم باشه و دغدغه افکار عمومی نباشه که حالا با این تحت نظارت قرار گرفتن کرایه ها یا خدای نکرده افزایش پیدا کنه.
بعدش هم من یه موضوع خدمت
فقط خیلی کوتاه 20 ثانیه فرصت
بله انجام بدم. بله، این راننده های اسنپ و تپسی مثل راننده تاکسی که شغل اصلیشون نیستش، این راننده تاکسی بندگان خدا شغلشون
بله دقیقاً
درآمدشون فقط همینه، بله. اون افراد جای دیگه هم مشغولن از این کمک درآمدی برای خودشون.
بسیار خوب، ممنون، سپاسگزارم ازتون جناب آقای
قرار. شب شما بخیر.
شب بخیر. خدا نگهدار. درباره تدوین دستورالعمل ساماندهی مسافربرهای اینترنتی در وزارت کشور گفتگو کردیم با ابوالفضل قناعتی، عضو سابق کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران. میدان آزادی، چشم سوم. محاکمه متهمان فروش آزاد گوشت‌های برزیلی، اون هم با ارز دولتی، درسته؟
بله،
یعنی ارز دولتی در واقع استفاده می شده، گوشت های دولتی وارد می شده به جای اینکه به مردم به قیمت دولتی ارائه بشه، با قیمت آزاد به مردم فروخته می شود.
قیمت آزاد، بله. خب من اگر ازدادی بحث رو اینطور شروع کنم، احسان جان، خب می دونید که دولت الان ماهاست میاد و به کالاهای اساسی اون ارز 4200 تومانی که همون حالا ارز ترجیحی و اسم گذاشتن به اونا اختصاص میده تا کالاهای اساسی با قیمت کمتری به دست مصرف کنندگان برسه. حالا اینکه این اسمش اسم این ارز ترجیحی نیمایی یا هرچی هست هیچ تفاوتی تو اصل قضیه سازنده نمیکنه و مردم در حقیقت مطالبه شون اینه که اون کالایی که مصرف میکردن، کالای اساسی مثل گوشت و برنج یا روغن، اینا با قیمت افزایش قیمت زیادی پیدا نکنه نسبت به سابق. ولی متاسفانه ما شاهد این اتفاق نبودیم، علی رغم اینکه ارز 4200 تومانی اومد اختصاص پیدا کرد به این کالاهای اساسی و حتی به گوشی‌های خاطرتون باشه گوشی‌های موبایل هم این اختصاص پیدا کرد.
بله.
ولی ما به جای که بیایم شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم، شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. یکی از این موارد و مصادیق همین موردی که شما اشاره کردید، این گوشت‌های برزیلی بود که ارز 4200 تومانی بهش اختصاص پیدا کرد، ولی متأسفانه سال قبل اگه شما خاطرتون باشه و امسال ما شاهد افزایش روزافزون این قیمت گوش بودیم، به نحوی که حالا الان 6 تا متهم توی این حوزه دارن محاکمه شدن، دیروز اولین جلسه و امروز هم دومین جلسه برگزار شد در دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی. من یه موضوع خیلی کوچیک اگر اشاره کنم، تو بخشی از این دادگاه همونطور که نماینده دادستان توی کیفر خواست و داشت قرائت میکرد، اینطور اومده بود که متهمان با حواله های سوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه اقدام به فروش گوشت در بازار آزاد میکردن و در سال 97 114,000 کیلوگرم گوشت خارج از چرخه توزیع به نرخ آزاد به فروش رساندن و موجه تضییع بیت المال به مبلغ 75,240,000,000 شدن. یکی از این متهمان قاضی دادگاه در جلسه خطاب به ایشون گفتش که مثل که ایشون قرار بوده بره کشور حالا برزیل یا کشور دیگه و آذربایجان حتی و بره اونجا و گوشت وارد بکنه. گویا ایشون رفته تو بر اساس اظهارات قاضی دادگاه، ایشون متهم هستش که با بخشی از این پول رفته اونجا و یه کبابی رو انداختن. اصلا کباب دیگه، همون کبابی که قراره اینجا من و شما کباب بکنیم بخوریم، اونجا کباب میکنم میدم به آذربایجانی میخورن.
بله.
ان شاءالله که دفعه بعد این کباب برسه ما هم یه بوی کباب رو.
بله. خب آقای محمد لاهوتی عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران همراه ما هستن. جناب لاهوتی خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
من هم عرض سلام و شب بخیر خدمت شما، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز دارم.
آقای لاهوتی من هم عرض ادب و سلام دارم خدمتون.
متشکرم.
بزرگواری. خب همونطور که اشاره شد، موضوع ما در مورد همین ارز 4200 تومانی و ارز ترجیحی هست که تا الان متاسفانه ما هرچی شاهد بودیم ارتکاب حالا یک سری مفاسدی توش اتفاق افتاده یا اینکه قیمت‌ها غیر واقعی بوده و قیمت واقعی به دست مردم نرسیده. من می‌خواستم ازتون خواهش کنم سوال این بحثمون رو اینطوری آغاز بکنیم که آیا فکر می‌کنید این اختصاص ارز 4200 تومانی این اثرگذار هست یا اینکه ما باید بریم سراغ روش‌های دیگه مثلا مثل کوپن الکترونیکی تا بتونیم در حقیقت این ارزی که اختصاص میدیم به دست کسانی برسه و به کسانی اختصاص داده بشه که در حقیقت نیازمند این کمک و مساعدت هستن؟
بله، به هر حال الان که ما با هم صحبت میکنیم حدود 14 ماه از یا 15 ماه از تصمیماتی که در خصوص ارز 4200 تومانی گرفته شده میگذره و معضلات و مشکلات این تصمیم اشتباه
بله.
امروز بیشتر از هر زمانی داره خودنمایی میکنه و خودش رو نشون میده.
بله.
ولی من این رو باید عرض بکنم که تمام کسانی که نسبت به این موضوع از اوائل شروع ارز 4200 تومانی اظهار نظر کردن و دغدغه داشتن، نگرانی همین اتفاقات امروز رو پیش بینی میکردن و نگران این بودن که چنین اتفاقاتی و چنین مفسده‌ای به وجود بیاد، چرا که وقتی ما قیمت ارز رو غیر واقعی تعیین میکنیم و بعد اعلام میکنیم که به هر میزان به هر وارد کننده ارز خواهیم داد، اشتیاق واردات رو به جایی میرسونیم که در کشوری که واردات کمتر از 40 میلیارد دلار هست، در ظرف مدت 6 ماه 80 میلیارد دلار ثبت سفارش صورت میگیره. یعنی این که هر کسی و هر ترتیبی که بتونه کالایی رو وارد بکنه احساس میکنه با این ارز میتونه یه سود 100% 200% ببره و ترغیب میشه برای واردات. نکته بعدی این که دولت این ارز رو 4200 تومان اعلام کرد، دو تا هدف مهم داشت. یکی اینکه قدرت خرید مردم رو حفظ بکنه و یکی اینکه جلوی تورم رو بگیره، که این موضوع از روز اول مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی، اساتید دانشگاه و کسانی که به هر حال در موضوع اقتصاد سر نظر میکردن بود، ولی گوش شنوایی واقعا وجود نداشت و نتایجش رو همه ما دیدیم و امروز شاهد هزاران پرونده‌ای هستیم که هم دستگاه قضا رو با مشکل مواجه کرده، هم اقتصاد رو دچار دگرگونی کرده و هم شرایط رو به گونه ای رقم زده که هم قدرت خرید کاهش پیدا کرده و هم منابع ارزی ما در شرایطی که نیازمند حفظ منابع ارزی هستیم هدر رفته. خب پس با توجه به این موضوع امروز دیگه قابل قبول نیست که کماکان ما شاهد ارز 4200 تومانی و عرضه اون به وارد کننده و تخصیص اون به واردات کالا باشیم. ولی این که به چه دلیل اصرار بر ادامه این سیاست اشتباه وجود داره واقعا جای تعجب هست و هفته گذشته در اتاق بازرگانی هم بیانیه ای صادر شد و مخالفت هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تخصیص ارز 4000 تومانی و درخواست توقف سریع اون رو از دولت تقاضا کردند، ولی باز هم به هر حال این اتفاق نیفتاده و طبق اطلاعاتی هم که به دست میاد گویا باز هم در دولت اصرار بر ادامه این روند هست، گرچه لیست تخصیص کوتاه شده و اقلامی که بهشون تعلق میگرفته کمتر شده، ولی به هر حال فرق نمیکنه. وقتی ما 13-14 میلیارد دلار رو داریم کالا رو با ارز 4200 تومانی وارد میکنیم، چه کالا و چه دارو رو. خب از این طرف ما میبینیم که توسط مسافران یا به صورت غیرقانونی دارو قاچاق میشه به کشورهای همجوار ما، مواد مصرفی و کالاهای اساسی قاچاق میشه به کشورهای پیرامونی ما، و از اون طرف هم اگه کالایی در داخل عرضه میشه باز هم به دست مصرف کننده نهایی و اون جامعه هدف دولت که اخشاراتی پذیر هستن به هیچ عنوان نمیرسه. پس بنابراین اشتباه بودن و غلط بودن این سیاست بر هر کسی روشن شده. انتظار این هست که جلوش گرفته بشه و به جای این گونه هدر رفته منابع با واقعی سازی قیمت ها از تفاوت فروش ارزی که از 4200 تومان تا ارز نیمایی یا هر عدد ارزی که مورد توجه دولت هست این کالا به این ارز فروخته میشه و به دست وارد کننده میشه، تفاوتش مستقیما توسط حالا یا کارت‌های اعتباری یا کوپن الکترونیک که شما اشاره کردین و یا به هر نحوی به دست اون جامعه هدف و درک‌های پایین جامعه برسه.
بله. خب الان با این تفاصیل و همونطور که ما امروز و چند روزه در خبرها هم دیدیم، گویا اصلا قرار نیست این تغییری که شما هم بهش اشاره کردید و طبق فرموده شما اکثر کارشناسان بهش سهه میذارن اتفاق بیفته. حالا با این شرایط ما نظارت بیشتر داریم، حالا فکر می‌کنید اگر نظارت بیشتر بشه میتونیم کنترل بکنیم، یا همین چند قلم کالایی هم که حالا میاد ارز 4200 تومانی بهش تعلق میگیره کم کم ما می‌بینیم داره میشه. قبلا مثلا اگر کاغذ بود، اگر یا روغن بود، اینا یکی یکی داره حذف میشه و قیمت ها به طور حد یه جهش چند برابری پیدا میکنه. الان باید چی کار بکنیم حالا با توجه به اصرار دولت بر ادامه این روند؟
بله ببینید، این که ما فکر بکنیم میتونیم کل واردات کالایی رو با نظارت و یا با تعذیرات کنترل بکنیم، قطعا این اتفاق نخواهد افتاد. تجربهشم طی یک سال گذشته نشون داده که منفی بوده. و این که به هر حال این منابع باید به دست نیازمندان جامعه و قشر آسیب پذیر برسه خب نرسیده و قدرت خرید مردم کمتر شده، سفره خانوار کوچکتر شده.
بله.
پس در این که این سیاست اشتباهی هست هیچ تردیدی وجود نداره، با نظارت و با تغییرات هم قطعا نمیشه جلوی این رو گرفت. پس بنابراین همینطور که اشاره شد، اگر دولت این سیاست رو کماکان بخواد ادامه بده، خودش هم باید پاسخگوی نتایج بعدی اون باشه. امروز ما شاهد این هستیم که با گیرندگان ارز برخورد میشه، ولی به نظر ما کسی که سیاست گذاری میکنه و این شرایط رو و یا این سرویس رو به افرادی میده که ازش سوء استفاده میکنن و یا فساد ایجاد میشه، اون هم پاسخگو هست. که این بخشی که من الان اشاره میکنم متاسفانه در دادگاه‌های ما و در برخوردهای قضایی که صورت میگیره مقفول مونده. یعنی ما فقط داریم با کسی که رفته ارز 4200 تومانی گرفته آورده و با ارز آزاد فروخته و یا ارز کالاشو نیورده برخورد میکنیم، ولی با کسی که این سیاست رو و این شرایط رو فراهم کرده هیچ گونه برخوردی نمیکنیم. خب این اشتباهه و تا زمانی که این گونه برخوردها اتفاق نیفته، سیاستگزار نگرانی از عواقب سیاست‌های خودش نخواهد داشت و پاسخگو هم نخواهد بود. پس بنابراین به نظر میرسه که دولت باید این موضوع رو متوقف کنه. کالاهایی که از سبد ارز 4200 تومانی خارج میشه حتما باید تفاوتش به نوعی در اختیار درک‌های پایین جامعه قرار بگیره تا ما بتونیم قدرت خرید مردم رو افزایش بدیم. امروز واحدهای تولیدی ما نگران این هستن که کالاهایی که تولید میکنن خریدار در بازار براش وجود نداشته باشه. چرا؟ چون قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده. خب اگر این رو ما جبران نکنیم و اگر این رو ما ترمیم نکنیم، این مشکل رو قطعاً واحدهای تولیدی ما رو هم با مشکل در آینده مواجه
بیش از پیش. بله.
بسیار خوب جناب آقای لاهوتی، ممنون، سپاسگزارم از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت دارم.
من از شما تشکر میکنم.
ممنون.
خدا
درباره محاکمه متهمان فروش آزاد گوشت‌های برزیلی گفتگو کردیم با محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران. میدان آزادی، پرده آخر. دستور وزیر کشور برای مقابله با شبکه‌های کودکان کار و خیابان، یعنی بعد از حالا اون طرح جمع‌آوری کودکان میخوان سرشاخه‌ها رو پیدا بکنن، کودکایی که به واسطه حالا اون سرشاخه‌ها کار میکنن و درآمدزایی میکنن.
حالا همونطور که شما اشاره کردین، ان شاءالله که اون اتفاق اول بیفته، بعد اتفاق دوم که الان میخوایم بحث کنیم، ولی من به شخصه توی خیابون شاهد این نبودم. مثلا خب الان این موضوع افسردگی، میدونید که چند وقتی از سوی جامعه پزشکی و در حقیقت روانشناسای کشورمون عنوان میشه که مردم یه مقدار افسردگی پیدا کردن، درصد افسردگی در حقیقت بالا رفته. شما تصور کنید که صبح از خونه که میاید بیرون، سر هر چهارراهی، هر طرف چهارراه، 3-4 تا 4-5 تا متکدی قد و نیم قد میبینید، پسری که یا دختری که حتی قدش به شیشه ماشین شما نمیرسه. به طب شما وقتی که اینجوری، نباید انتظار داشته باشید که آدم افسرده‌ای نباشید. حالا از در این زمینه شروع میشه تا موارد دیگر. حالا ما چندی قبلم تو برنامه‌مون اشاره کردیم گویا قراره جمع‌آوری صورت بگیره.
بله.
حالا اینکه جمع‌آوری صورت گرفته یا خیر اون یه بحث دیگه است، ولی یه جلسه‌ای تشکیل شده در وزارت کشور و شخص وزیر کشور از دستگاه‌های زیرمجموعه و مسئول و زیرلب تو این حوزه توضیح خواسته که چه کارهایی انجام دادی. دستگاه‌های زیرلب مثل بهسیستی، مثل نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها و توضیحات دادن. حالا وزیر کشور به پلیس دستور داده که برن و سراغ شبکه‌های کودکان کار و خیابان، کودکان کار و خیابانی که به قول وزیر کشور 80% اونها جز اتباع بیگانن، احسان جان، یعنی 80% درصدشون ایرانی نیستن. ما در این بخش قصد داشتیم با یکی از مسئولان انتظامی در مورد این دستور وزیر کشور صحبت کنیم که حالا دوستان تماس گرفتن و گویا اعلام شدش که حالا نیرو انتظامی توی این حوزه باید ابتدا دستگاه قضایی دستور بده تا بعد ورود پیدا کنه. حالا نمیدونم اون دستور وزیر کشور اینجا کجای قضیه قرار میگیره. حالا الان در این بخش از برنامه‌مون از یه مسئول در سازمان بهزیستی خواستیم که در خدمتشون باشیم و توضیحاتی رو در این زمینه به ما ارائه کنن.
بله، جناب آقای داریوش بیات، مدیر کل بهزیستی استان تهران همراه ما هستن. جناب آقای بیات، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
من هم خدمت جوابی و همکاران محترمتون.
آقای بیات، خب ارتباط ما ظاهرا کیفیت مطلوبی نداشت، همکارم در تلاش هستن تا این ارتباط رو مجدداً برقرار کنن. وقتمون هم داره به سرعت سپری میشه، ما باید امشب کمی زودتر با شنونده ها خداحافظی بکنیم، حدود 21:52 فکر میکنم باید برنامه رو تموم بکنیم.
بله، من اگر اجازه بدی توضیح خیلی کوتاه بدم اسمان جان. خب میدونید که این موضوع کودکان کار خیابان همونطور که اشاره شد دستگاه‌های زیادی دخیل هستن و باید ورود پیدا کنن تا ما شاهد این صحنه‌های حالا ناراحت کننده تو سطح شهر به ویژه در سطح معابر و سطح در چهارراه‌ها نباشیم، ولی به نظر میرسه اون دستگاه‌های زیرب به طور جد به این حوزه ورود پیدا نکردن. به طور حتی اگر ورود جدی بود و این کودکان جمع‌آوری می‌شدن، ما دیگه این صحنه‌ها رو شاهد نبودیم. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه 120 جلسه شورای اجتماعی به این موضوع اشاره کردن و گفتن که موضوع در دستور کار این جلسه بررسی گزارش دستگاه‌های مختلف دقیقاً توی همین حوزه بوده. در خصوص اون موضوع هم که احسان جان بهش اشاره کردیم که 80% کودکان خیابانی در تهران متأسفانه اتباع غیر مجاز هستند.
بله بله، اعلام شد، در خبرها اومد.
بله، فقط 20% اینا ایرانی هستن. حالا به نظر نمیرسه الان، نمیدونم اون حلقه مفقوده کجاست، حلقه مفقوده جمع‌آوری این کودکانه، نگهداری این کودکانه، یا نیاز به یه سری اهرم‌های دیگه داریم که بتونیم بالاخره این موضوع باید یه روزی پایان پیدا کنه دیگه. من و شما و دیگر شهروندانمون نباید شاهد این صحنه‌های دلخراش توی خیابون و معابر باشیم. حالا توی سر چهارراه ببینیم یه خانومیو
بله
که کودک حتی 4-5 ماهش در آغوششه و دالا داره به تکت دیگری مشغوله. من اگه از فقط یه موضوعی هم اشاره کنم مثلا جان،
من فقط این رو هم بگم خدمت شما و شنونده هایی که همکارم هم تلاش کردن، متاسفانه تلفن همراه جناب آقای بیات دیگه خاموش بود، احتمالا شارژ تلفنشون تمام شده.
بله، البته جناب آقای بیات امروز گویا در اختتامیه طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی یه سری عرایضی توی همین حوزه داشتن و ایشون گفتن که ساماندهی کودکان کار و خیابان آیین‌نامه مشخصی دارد و 12 دستگاه عضو اون هستن و این در حالیه که سازمان بهزیستی در مسیر اجرای این طرح مظلوم و تنهاست. میدونید که خب این کودکان کار رو وقتی که جمع‌آوری میکنن تحویل بهزیستی یا تحویل شهرداری اون مراکز باید نگهداری بشن، ولی خیلی مدت کوتاست، یعنی هیچ اقدام دیگه ای انجام نمیشه. خود مسئولان اعلام میکنن اکثر این کودکان که حالا اکثر قریب اتفاقشون هم که اتباع بیگانه تشکیل میدن، اینا شبکه هایی هستن، یعنی شبکه‌ای عمل میکنن. این سر شبکه ها این کودکان رو میارن در سطح شهر تهران یا نقاط دیگر کشورمون و ازشون میخوان و اونا رو اجبار میکنن، خواستن نیست دیگه اینجا، اونا رو اجبار میکنن و که اینقدر مبلغ باید برای ما بیاری و این کودکان رو حتی اجاره میدن، شبها این کودکان توی پارک ها میخوابن و خیلی آسیب های اجتماعی دیگه که امیدواریم حالا با این جلسه ای که تشکیل شده تو وزارت کشور ما شاهد اتفاقات خوش باشیم. البته از این دست جلسات ما زیاد شاهد
امیدواریم خروجی خوبی این جلسه داشته باشه. همه جان دیگه فرصتمون تموم شد، ممنونم از اینکه امشب هم همراه ما بودی، امیدوارم تا شنبه شب هفته آینده با میدان آزادی دوباره ببینیم.
ممنون از لطف شما،
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از همراهی شما ممنون و سپاسگزارم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، میدان آزادی، شاد زی و مهرافزون.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذی، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین غذا شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی، نوش جان چین چین. صبح پر انرژی، جوین گردی، ها ها، جوین جوین جوین، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
خب دوستان عزیز، نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 3 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
هموطنی گرامی سلام.
سلام،
من گزارشگر رادیو هستم، رادیو فرهنگ. شما برای من تعریف میکنین طنز از منظر شما یعنی چی؟
من فکر میکنم طنز پدیده هایی است که باعث بشاش شدن و سلامتی روح و جسم انسان در تحولات اجتماعی و زندگی بشه.
ما در ادبیاتمون طنز داریم.
بله.
این قالب هایی که در ادبیات ما به صورت طنز آمده الان در خاطر شریفتون هست؟
ببینید، من فکر میکنم که اون عبارتی رو که معمولا به کار میره در ارتباط با طنز، بحث انبساط خاطر هست. هر چیزی که در حقیقت هر عبارتی، هر مقوله‌ای، هر پدیده‌ای، هر رخداد اجتماعی باعث بشه که فرد انبساط خاطر پیدا بکنه، فرد احساس آرامش، احساس خوشحال شدن بکنه، این میتونه هر چیزی باشه، نه صرفا فرد بفهمه. حالا کسی ممکنه با اصطلاح معروف یک جوک احساس بشاشیت بکنه، یه کسی ممکنه فرض بفرمایید در یه سخنرانی وارد میشه، این باعث انبساط خاطرش بشه. چیزی رو که در حقیقت انسان رو یک آرامش روحی و جسمی بده رو میشه بهش گفت طنز.
خب شخصا خودتون مقوله طنز رو دوست دارین که به صورت نوشتاری باشه، به صورت مجله، روزنامه، کتابی باشه، یا در قالب یک برنامه رادیویی باشه، یا حتی به صورت یک فیلم طنز باشه؟
من فکر میکنم طبعا هر کدوم از این ابزارها به انهای مختلف ممکنه در اختیار افراد باشه، چون من هر سه موردش در اختیارم هست، اهم از کتاب و رادیو و فیلم. خب هر کدومش برای من میتونه این حالت رو ایجاد بکنه.
ممنونم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، متشکرم.
گفتارش با ما منتشر شد.
در خدمت شما بودیم در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکاران. تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب بر همه شما خوبان شنونده خوش.